بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم که شیخ انصاری ظاهر عبارتش اینه که ایشون دو تا جواب میخواد از تمسک اخباری ها به روایات طائفه ثانیه ارائه بده. ظاهر عبارت دو تا جوابه، چون که میشه اینا رو مثلا به دو بیان تقریب کرد. جواب سوم خلاصش این شد که جناب اخباری ها، این روایاتی که شما و مخصوصا صاحب وسائل در باب 12 از ابواب صفات قاضی آورد، این روایات به 5 دسته تقسیم میشه. اونهایی که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، موضوعش مربوط به بحث ما نیست، و اون دست روایاتی که موضوعش مربوط به بحث ما میشه دال بر وجوب نیست. این خلاصه جواب سوم شد که ما 5 دسته این روایات رو تقسیم کردیم و مفصل توضیح دادیم. حالا میرسیم به جواب چهارم. عرض کردیم جواب چهارم یه مقدمه ای میخواد. اون مقدمه رو جلسه قبل گفتم، ولی یه عنوان یادم رفته بود، بعد یادم اومد. اینو یه بار دیگه بگم بریم هستش. خیلی خوب. اینو تکمیلش کنم. تکمیلش کنم بعد یه عبارت رو بخونم. عرض کردیم خطاباتی که از مولا صادر میشه یا خطاب مولویه یا خطاب ارشادی. خطاب مولوی رو ما میخواییم حقیقتش رو بیان کنیم، به این میگن خطابی که به غرض ایجاد دایی یا زاجر در نفس مکلف صادر می شود. به این میگن خطاب مولوی. خطاب مولوی به خطابی میگن که اومده تا این که یا دایی در نفس مکلف ایجاد کنه، دایی ایجاد کنه یعنی انگیزه ایجاد کنه، دایی فارسی بشه همون انگیزه، انگیزه بده به مکلف. این در کجاست؟ در وجوبه، خطاب مشتمل بر حکم وجوب. یا زاجر یعنی بازدارنده در نفس مکلف ایجاد کنه، این در خطاب مشتمل بر حکم مشتمل بر حکم تحریمیه. در حرمت خطابی که میگه مثلا لا تشرب الخمر، این میخواد زاجر در شما ایجاد کنه، این بازدارنده در نفس شما ایجاد کنه که طرف این به این میگن خطاب مولوی. اون وقت اثر خطاب مولوی چیه؟ اینست که در جلسه قبل گفتیم، این اثرش بود. عرض کردیم این لازمش، خطاب مولوی لازمش اینه که خودش اطاعت و عصیان داره. خود خطاب مولوی اطاعت و عصیان، اما خطاب ارشادی نه. خطابی نیست که اومده باشه تا در نفس مکلف ایجاد داعی یا زاجر کنه، بلکه در حقیقت خطابی است که میاد تا مکلف رو متوجه یک حکم دیگری کنه. حالا اون حکم دیگر یا حکم عقله یا نه یک حکمی از احکام شرعی است، فرقی نمی‌کنه. از خطاب ارشادی رو اینطور تعریف می‌کنیم، خطابی که به غرض توجه دادن مکلف به حکمی دیگر صادر می شود. و خاصیتش چیه؟ لازمش چیه؟ خطاب ارشادی خودش اطاعت و عصیان نداره، موافقت و مخالفت خودش نداره، چون این فقط اومده به شما تذکر بده، توجه بده که آقا حواست باشه همچین چیزی هستا. حالا بعد عرض کردیم که خطاب ارشادی که میاد مکلف رو توجه به یه حکم دیگه بده، این حکم دیگه میتونه حکم عقل باشه، میتونه حکم عقل باشه. در اینجا عرض میکنم شما که اصطلاحا به این میگن ارشاد به حکم عقل. گاهی اوقات ارشاد به حکم عقل، گاهی اوقات هم نه. عرض کردیم اون حکم دیگه‌ای که خطاب ارشادی میخواد شما رو بهش توجه بده حکم عقل نیست، بلکه اون حکم شرعه. مثل چی؟ مثل جزئیت یک چی؟ آها، جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینا همه خطابهاش خطابه ارشادیه. به صورت کلی اینو مرحوم آقای خویی داره، میفرماید آقا امر به شیعی در ضمن مرکب یا نهی از شیعی در ضمن مرکب، این خطاب ارشادی ظهور در ارشاد بده، نه مولویه. مرکب مثل نماز، نماز، حج، نماز، حج، اعمالی که مرکبن، تشکیل شده از یک سری اجزا و شرایطی هم. اگر امر به یک شیعی در ضمن این مرکب بشه، عرض کردم مثلا بگه چی؟ بگه اسجد فی صلاتک،
خب
یکی از این ظهور داره در ارشاد، نه مولویت. ظهور داره در اینکه میخواد بگه آقا سجده جزء نمازه. یا مثلا میگه چی؟ میگه صل مع الطهاره، با طهارت نماز بخون. این ظهور در شرطیت داره، نه ظهور در مولویت. میدونی که بگیم نماز خوندن با وضوع دو تا واجبه، یعنی یه واجب داریم که نماز بخون، یه واجب داریم که وضو با در کنار نماز وضو داشته باش. حالا اگه وضو نداشتی نماز درسته یه چوب می‌خوری. خب نه، اصلا این حرفا نیست. اگه وضو نداشته باشی نمازت باطله، چون شرطو نداره. سل لا صلات الا به طهور، حالا سل مع طهاره. به هر حال پس اینا همه خطابای ارشادی هن. اینطور نیستش که خطاب ارشادی فقط ارشاد به حکم عقل باشه، عطی الله باشه، نه خیر. پس یه بار ارشاد به حکم عقل مثل عطی الله، خب یه بار ارشاد به جزئیت، ارشاد به جزئیت در جلیس که عقل شده باشه که شیعی در ضمن مرکب، در ضمن مرکب، مثل مثلا اسجد سلام. یه بار ارشاد به شرطیت در جایی که عام شده باشه به یک شیعی در کنار مرکب، سل مع الطهاره. یا الان ببخشید این من بهتره که اینطور بنویسیم، اینطور بنویسیم. بله توزع لسلاتک، اما مولوی نیست، اطاعت عصیان نداره خودش، این ارشاد به شرطیت. سومی ارشاد به مانعیت، مثل چی؟ لا تو قهده فی صلاته، بله؟
استقبال من کنی و سلام من
کنی فرقان شرط میشه میگه لا، بله اونم درسته.
حالا با قهده
لا قهده چی؟ تکتف. من تو ذهنم اومد تکتف هم بگم، ولی بعد متوجه شدم که تکتف به نظرم حرمت هم داره، درسته؟ حرمت تکلیفی هم داره. آره آمین نگو، بله این مانع، اینایی که مانع، یا لا تو قهقه فی صلاتک، ها مانعای نماز دیگه، برای خودتون مثال بزنید. این میشه ارشاد به مانعیت. خب این مقدمه یه جواب چهارم. حالا در جواب چهارم شیخ انصاری چی میخواد بگه؟ در جواب چهارم میفرماید که آقا اصلا تمام این روایات، تمام این روایاتی که شما آوردی که بیشترم عنوان توقف و روایت توقف دیگه، تمام این روایات که دلیل بر توقف بود، اینا همه ارشادی هم. تمام این روایات توقف همه ارشادی هم. ارشاد به چی هم؟ ارشاد به این هستن که آقا حواستو جمع کن، حواستو جمع کن در هلاکت نیفتی. خب حواستو جمع کن در هلاکت نیفتی. اون وقت حالا که اینا ارشادی شدن، خب بستگی داره که اون هلاکت محتمل چه سنخ هلاکتی باشه. به سنخ اون هلاکت حکم شرعی هم تنظیم میشه. پس خود وجوب توقف حکم ارشادی بود، یعنی حواستو جمع کن که در هلاکت‌های مختلف واقع نشی. اما اینکه در هلاکت‌های مختلف واقع نشی به چه نحوی، به چه نحوی در این هلاکت‌های مختلف واقع نشی، یعنی مبتلا به چه چیزی نشی، این بستگی داره که اون هلاکت محتمل چی باشه. اگر هلاکت محتمل یه عقاب منجزی باشه، حکمی که با او تنظیم میشه چیه؟ الزامه، احتیاط، وجوب احتیاط، وجوب احتیاط. خب اگر اون هلاکت محتمل عرضم به خدمت شما فساد در اعتقادات باشه، باز هم حکمی که تنظیم میشه الزامه، درست شد؟ باید احتیاط کنی. اگر نه، هلاکت محتمل مضرات دنیوی است، شبهات موضوعی است، اینجا حکمی که تنظیم میشه و وجوب توقف اومده ارشاد بهش کرده، اون حکمی که تنظیم میشه با این هلاکت استحبابه. فرض کن متدومه نیست دیگه، این متدومه یعنی مضرات متعارف دنیوی، مفاسد دنیوی. پس این که فرمود در این روایات فرمود متعرض هلاکت محتمل نشو، خب این خودش خطاب ارشاده، یعنی داره ارشاد میکنه که آقا این هلاکت محتمل رو در نظر بگیر، وابسته به سنخ اون هلاکت حکم خودت رو تنظیم کن و موافقت کن با اون حکم. اگر اون هلاکت محتمل عقاب منجزه، خب حکم تو باید چجور تنظیم کنی؟ الزام تنظیم کنی، یعنی نباید نزدیک اون هلاکت محتمل بشی، باید احتیاط کنی. اگر نه، اون هلاکت محتمل مفاسد و مضرات متعارف دنیویه، خب خوبه که اقدام نکنی، خوبه که وارد این مهلکه نشی. از این خطابات همه ارشاد، مولویتی در این خطابات ما استفاده نمی کنیم. چرا؟ چرا حالا؟ آقای شیخ انصاری چطور شما میگی این خطابها برای ارشاده؟ یه کلمه ایشون میاره، میفهمد چون علت یا بگو حکمت طلب توقف و وجوب توقف در این روایات ذکر شده. حکمت وجوب توقف که در این روایات ذکر شد اون چی بود؟ که آقا در هلاکت نیفتی. چون در کنار وجوب توقف حکمت ذکر شده، پس ما میفهمیم این وجوب توقف میخواد ما رو ارشاد کنه که آقا در اون هلاکت واقع نشو. خودش مستقلن نمیاد به میدون بگه چی؟ بگه من یه مولویتی برات اعمال میکنم. نه، میگه من به خاطر اینکه در هلاکت واقع نشی میگم توقف کن، میشه ارشاد. حالا اینو
اونجا گفتیم که اصلا چون یا قبل از فرض چیزی مهمانی باشه، ما میدونیم که ما اگر مخالفت کنیم عقاب داریم، ما در هلاکت میدونیم اونجا. بعد دیگه این نقل فرنم بگفت میشد ارشاد به اون چیزی که یقینا ثابت است.
احسن، بله احسن، همینو میخوام عرض کنم.
این میشه جواب چهارم. حالا ما در جلسات قبل هم اشاره کردیم، عرض کردیم که ما جواب سومو میگیم، جواب چهارم هم میگیم، بعد یه مرحله میذاریم برای این برنامه و این بحث که آیا اینا حقیقتشون یک جوابه یا نه دو تا جوابه. فرمایش شما جایگاهش اینجاست و مناسب و خوبم هست. اینا به نظر میاد حقیقتشون یک جوابه. یعنی چی؟ یعنی آقای شیخ انصاری، شما که اومدی در جواب سوم این روایات رو تقسیم بندی کردی، مثلا گفتی روایات دسته اول ناظر به اون شبهاتی است که صرف نظر از وجوب توقف خودش شبهه درش منجزه. خب سوال، آقا وقتی صرف نظر وجوب توقف شبهه منجز شد، حکم وجوب احتیاط شد، براءت جاری نبود، پس این وجوب توقف ناچارن باید حمله بر چی بشه؟ ارشاد بشه دیگه. ناچارن این وجوب توقف باید حمله بر ارشاد بشه، نه مولویت. چون مولویت بخواد باشه یعنی دو تا وجوب داره این شبهه منجزه، این که مسلمن نیست. یا در طایفه دوم یا سوم مثلا که گفتیم شبهه اعتقادیه، به خاطر این فرموده احتیاط کن، ناچارن باید این وجوب احتیاط رو حمله بر چی کنی؟ وجوب توقف و احتیاط حمله بر ارشاد کنی دیگه، نه بر مولویت. چون اگر کسی در مسائل اعتقادی به زنون عمل کنه، خب این دوچار فساد عقیده میشه، بیشتر از این عقابی متوجهش نیست، این حمله بر ارشاد میشه، ناچارن حمله بر ارشاد میشه. درست شد؟ میمونه اون روایات طایفه چهارم که گفتیم ظهور در استحباب داره، نه اونایی که گفتیم ظهور در استحباب داره، اینا رو هم شیخ انصاری میخواد بگه برای ارشاده، اینا رو هم شیخ انصاری میخواد بگه برای ارشاد. استحباب رو از ارشادش میفهمیم. استحباب رو از ارشادش میفهمیم، نه اینکه خود خطاب اولی ما ظهور در استحباب داشته باشه و ظهور در مولویه. نه، اینا همه این روایات مفادش یک معناست، اما یه جا ناظر بوده به شبهاتی که ذاتن منجزن، خب میشه ارشاد به وجوب. یه جا ناظر بوده به شبهاتی که ذاتن منجز نیستن، خوبه که مکلف در اونجا احتیاط کنه، این میشه ارشاد به استحباب. پس تمام این خطابها چون سیاقشون وحدت داره، خب ما همه رو حمله بر ارشاد میکنیم، ولی این ارشاد به نسبت به اون مورد متفاوت میشه. یه جا ارشاد به وجوبه، یه جا ارشاد به استحبابه. پس ملخص الجواب که تأکید داشتید که این ظاهرش اینه که همون جوابو میخواد تکرار کنه، این درسته. شیخ انصاری همون جواب سوم رو میخواد با یه بیان عمیق‌تری ارائه بده، ولی خب اگر این بیان عمیق‌تر رو نپذیرفتی، جواب سوم به همون ظاهر اولی خودش باقی میمونه، یعنی یه جواب مستقل و استواری بر پای خودش هست. آقا این روایات 5 دسته است، این دسته به درد ما نمیخوره، اون دسته به درد ما نمیخوره، اینطوری خیلی منظم و مرتب. ولی خب بخوای عمیق نگاه کنی، بله، جواب 3 و 4 با هم باید تکمیل بشن و حقیقتش همین میشه که عرض کردم. این خطاب ها تماما ظهور در ارشاد دارن، ولی ارشاد به چه حکمی بستگی به مورد و موضوع اون خطاب داره. نه دیگه، این میشه این برای حرمت شرب توتون که ما خطاب نداشتیم، این حرمت شرب توتون میشه داخل در دسته چهارم که حضرت فرمودن ورع داشته باشید، نمیدونم نزدیک به قرقگاه ملک نشید، اینا اون رو از روایت دسته چهارم بود دیگه. شبهه حرمت شرب توتون داخل در اون میشه، اونم که گفتیم ارشاد به استحبابه. نداشت. به خصوصه که برای شرب توتون دلیل چی نداشت، خطاب نداشت. حالا این پس عبارت رو دقت کنید، عبارت رو بخونیم ببینیم چی میگه. و ملخص الجواب انتل کل اخبار، خلاصه جواب از این اخبار عرض کردیم. عنوان جواب چهارم رو شما بزن، ولی با این دقت که این جواب چهارم تکمیل کننده جواب سومه. لذا فرمود ملخص الجواب، ملخص الجواب عن تلك الاخبار انه لا ينبغي الشك في كون الامر في حال الارشاد. سزاوار نیست شک کنی در این که امر در این اخبار تماما، نگو بعض الاخبار، نه شیخ انصاری همه رو میخواد بگه ارشاده، حتی دست چهارم رو. لذا میاد صفحه بعد، آره بله، صفحه بعد میاد عرضم به خدمت شما میگه که بعضیاش ارشاد به استحبابه، یا بله صفحه 72 هم همینطور، در 72 هم همینطور. حالا بخونیم عبارتاش، یه مقدار گنگ و مبهم هم هست، ولی به نظر میاد تنظیم عبارت اینه. پس تمام این 68 روایتی که صاحب وسائل آورده همه رو ما میخواییم حمله بر ارشاد کنیم. به چه قرینه؟ به قرینه این که تو بعضی از این اخبار حکمت و علت توقف ذکر شده، و وقت باقی این اخبار رو هم گویا شیخ انصاری به قرینه وحدت مفاد حمله بر این روایاتی کرده که حکمت درش ذکر شده بود. همه این روایات میگه یک کاسه است، یه چیز میخواد بگه. و ملخص رو جوان تلک الاخبار انه لا ينبغي الشك في كون الامر في حال الارشاد از قبیل اوامر اطباء. مثل اینکه طبیب به شما میگه آقا این قرص رو مصرف کن. المقصود منها عدم الوقوف المضار، مقصود از این اوامر اطباء اینه که در ضرر واقع نشی. میخواد بگه آقا مثلا پرهیز کن، وقتی میگه پرهیز کن قند نخور، آره خود ضرر میکنی، ولی حتما اینطوری ها. ببین حتما تو این مسئله همینطوری که گفتی. این توقع بشکنی و این چیزه؟ اینه؟ دو خطیه.